همتون خسته نباشید. از آقای سام باصری، شاعر و هنرمند و پیانیست و پژوهشگر ایرانی، در تبعید سپاسگزارم که دعوت اتاق ادبیات و فرهنگ را پذیرفتند و مطالبی علمی و کارشناسانه در ارتباط با ادبیات و فاشیسم ارائه دادند. از یار دیرین و نادیدن شاعر پایدار و انسان و مقاوم آقای نیم‌سحر سپاسگزارم که از پاریس دعوت ما رو پذیرفتند و با پرتاب تیرهایی به مرکز هدف ما رو بازگردوندن به اونجایی که باید باشیم و نشون دادن که چه باید بکنیم. نیز از یاران و دوستان اهل قلم دیگری که در اتاق حضور دارند، آقای معین‌زاده، بصیر نصیبی، آقای کبیر و دیگر دوستان سپاسگزارم. همتون خوش اومدید، خسته نباشید. آنچه که دوستان ما، دو سخنران گرامی گفتند، در فضایی بود که کتاب رهبران اندیشه کوشیده است تا حدی از این فضا رو در اختیار ایرانیان در امروز و ایرانیان در آینده قرار بده. ما تلاش خواهیم کرد که در برنامه های آینده، اگر نه پیاپی اما پیگیر، یاران و دوستان دیگری رو که در این کتاب سخن گفتند فرا بخوانیم که در این اتاق باشند و اندیشه ها و حرف ها و عواطفشون رو با همه شما در میان بگذارند. من فکر میکنم به اون هدفی که داشتیم در ایجاد این اتاق، و اون این بوده است که یک فضای امن ادبی بدون از جنجال و هیاهو بیافرینیم داشته باشیم، که اهل قلم و اهل اندیشه چه پشت میکروفون چه به صورت شنونده بتونن در کنار هم باشن، با هم سخن بگن و با هم تبادل اندیشه و فکر داشته باشن. رسیدیم. از همون آغاز هم در بیانیه‌ای که چندین ماه پیش در آغاز کار نوشتیم و منتشر کردیم، گفتیم که ما به دنبال جمعیت بسیار در این اتاق نیستیم، ما به دنبال یک کیفیت پرژرفا اما آگاه هستیم و دوست داریم که تالار ادبیات و فرهنگ همچون یک اتاق پذیرایی و یک اتاق نشیمنی باشه که تعدادی از اهل قلم در اونجا نشستند و پیرامون مسائل مهم جامعهشون از فرهنگ و ادبیات و تاریخ گرفته تا روانشناسی و سیاست با یک دیگر سخن بگویند. و چون در این اتاق پذیرایی برای همگان باز است، هر کس که اومد قدمش بر روی چشم ماست، اما ما به دنبال جمعیت بسیار نیستیم و خوشحالیم که در این اتاق همه کسانی که حضور دارند رعایت این همنشینی و این میهمانی رو میکنند. ما برای برنامه های آتی تدارکاتی دیدیم، در حال گفتگو هستیم با دوستان اندیشمند در سراسر دنیا. شما هم اگر در این راستا تونستید به ما یاری برسونید با ما حتما تماس بگیرید. میخواهیم برنامه ویژه ادبیات ارامنه فارسی زبان و تأثیرشون در ادبیات فارسی بگذاریم، برنامه داشته باشیم ویژه یهودیان پارسی زبان و آنچه که در حوزه ادبی آفریده اند، و برنامه برای زرتشتیان و آنچه که در زبان فارسی امروز نگاشته اند، برنامه برای کردهای ایران، برای آذربایجانی های ایران و چیزهایی در این راستا، برای ایجاد همبستگی مردم ایران در فلات ایران، کشوری که هرگز نمرده است و نخواهد مرد، هرگز تجزیه نشده و نخواهد شد، کشوری که مردمش علی رغم پراکندگی جغرافیایی وسیع در سراسر دنیا، مردمی که به رغم داشتن گویش ها و فرهنگ های گوناگون محلی همواره یک تن بودند و یک مش بودند و یک مردم بودند و ایرانی بودند و ادبیاتی که آفریدند چه به زبانهای مادری خودشون چه به زبان سراسری میهنشون که فارسی است، یاریگر تداوم فرهنگی و زیستی ما بودند و نگذاشتند که ما زیر پای حضور فرهنگهای بیگانه له بشیم. به هر حال با تلاش خواهیم کرد که در این راستا برنامه های دیگری هم داشته باشیم. حقیقت شما من به شما بگم، همین که این سیستم فراهم میشه و اندیشمندان ما سخن میگن و ما اینها رو ضبط میکنیم و در آرشیو های اینترنتی در آرشیو های شخصی نگه میداریم، برای شخص من کافی است، چون میدونم که این حرفا در آینده شنوندگان بیشتری خواهند داشت و جاشون در ایران آزاد آینده است و اینها در واقع یک گونه بانک فرهنگی است، بانک جمع آوری اندیشه هاست از انسانهایی که زنده و پویا هستند و همکنون با ما زندگی میکنند و ما با اونها زندگی میکنیم. این صداهاییست که باید بمانند، صداهاییست که باید زنده بمانند، صداهاییست که باید ثبت بشن در تاریخ. اینها ارزشهای فرهنگی یک ملتی هستند که شاید امروز همه مردم به ارزشهای این صداها پی نبرند، اما من تردیدی ندارم که در آینده هر دقیقه از این صداها به عنوان یک صدا و صدایی که هرگز نخواهد مرد و به عنوان یک سند فرهنگی برای مردم ایران قابل بررسی است، قابل بازگشت و قابل دوباره شنیدن و شناخت دنیایی است که ما در زندگی میکنیم و شاید برای آیندگان پشت سرشون مونده باشه. به هر حال دوستان خسته نباشید، خوشحال هستم که در کنار شما هستم و ثمرات زحمات یاران در ادبیات و فرهنگ و تالارش رو در اینجا ما میبینیم. برای من شخصا واقعا بسیار آموزنده است. اگر فرهاد عزیز به اتاق بازگشتند، من میکروفون رو بهشون بسپرم و از این لحظه به بعد تا ساعتی رو ویژه گفت و شنود شما یاران با دو سخنرانی که سخن گفتند بگذاریم. اگر پرسشی باشد دوستان هم پاسخ بدن، در غیر اون صورت برنامه رو بگونه ای که اداره کنندگان اتاق تصمیم بگیرند ادامه خواهیم داد. من از این فرصتی که شب بسیار خوبی برای همه تون آرزو میکنم همچنان. در غیر اون صورت خواهش میکنم از ادمینهای دیگر اتاق که یک موسیقی پخش کنند تا به برنامه مون ادامه بدیم. شادکام باشید.
خب سلام عرض میکنم خدمت تمام دوستان. نمیدم صدای من هست چون معمولا من مشکل صدا دارم. خب سخنرانان گرامی خسته نباشید. من از آقای دکتر واسقی دو سوال داشتم، در واقع سه تا. یکی این که اگه من اشتباه نکرده باشم، شما بهاویر رو، بهاویریسم رو رفتارشناسی گفتید، در حالی که من همیشه فکر میکردم درک ابزاری داشتن مکتب بهاویریسم هست. لطفا من رو تصحیح کنید. بعد در مورد فاشیسم از واژه استرس استفاده کردید. از اونجایی که استرس تو خیلی آدم های معمولی هم وجود داره، من فکر کردم که بپرسم آیا معنی لغوی استرس رو اون وقت به زبان فارسی چی میگید. من خودم فکر میکنم آز، معذرت میخوام، حرص و طمع، آز، سیری ناپذیری، چون فکر میکنم توی فاشیستا یک اکملگرایی هم وجود داره. سال بیستوار یه خواهش هم بعدی اینه که لطف کنید یک مقدار از این آثار ادبی فاشیست رو بیان کنید. ممنون. خسته نباشید.
آقای باسقی گرامی، فکر میکنم که این سوال از شما بود، لطفا میکروفون در اختیار خودتون بگیرید.
بله، صدای من میاد دوستان؟ اگر میاد شما دو بگید، من مشکل میکروفون قبلا داشتم، مطمئن باشم میشنوید همتون. بله، خیلی ممنون از استفسارهای کردید. سوال اولتون تو که متوجه شدم سوال بود در مورد بیهیویوریسم. در اصل بیهیویوریسم دقیق ترجمه دقیقش رفتار شناسی هم نمیشه، رفتار شناختی میشه شاید گفت بهش، ولی اون توضیحی که من داره بودم در مورد بیهیویوریسم درسته. بیهیویوریسم در اصل بخشی از روانشناسیه که سعی میکنه از نظر علمی برگرده و توجیه حالتهای روحی روانی و نتایج اون رو بر مبنای رفتار انسان توجیه کنه و رفتارها رو به صورت سیستماتیک این مقایسه میکنن و کلاس‌های مختلف رفتار وجود داره و بر حسب رفتارهای این حالت فنومنولوژیک داره در اصل که برخورد میکنه. در مورد فاشیسم تو گفتم گاهی لازمی که به این تاریخ پیش بریم و این برخورد رو با فاشیسم بکنیم که المنت های از بیهیویوریسم در فاشیسم دیده میشه و در موقعی که فاشیسم رو تحت تحقیق قرار میدیم این یک نوع طرز برخورد با مسئله فاشیسمه، با مسئله روانی پشت پرده فاشیسم. در مورد کلمه استرس که پرسیده بودید، من کلمه استرس رو به عنوان استرس روزمره اصلا به کار نبردم. من در روانشناسی نوین یک پدیده‌ای داریم، یک سری از پدیده‌هایی داریم که بهش میگن بیمارگونی، در اصل اینو دیسوردر هست. این بیمارگونی ها به نظر من بیمارگونی نیست، در اصل بیماریه، ولی بیماری هایی هستش که کانتکست های اجتماعی گاهی داره و ایجاد میشه. و این بیمارگونی ها یکیش معروف به پست تراما استرس دیزوردر، یعنی اینکه استرسی، یعنی ترامایی بر حسب استرسی که ایجاد شده، به علت استرس شدیدی که ایجاد شده به وجود میاد بعد از اون استرس. نمونه خیلی سادهش این ترامایی مثلا بعد از یک تصادفه که ایجاد میشه و سعی میکنه کسی که تصادف کرده به هیچ وجه اصلا اون تصادف دیگه فکر نکنه تا مدتی بگذره و بعد. این یک نوع این استرس با اون استرسی که ما عموما میگیم من مثلا کار زیاد میکنم و استرس دارم خیلی فرق میکنه. یک حالت روحی مشخصه که تمام بدن، تمام فیزیک و شیمی بدن رو در یک حالت، در یک سطح مشخصی تحت فشار قرار میده و مدام ازش وسواس هم نیست، متاسفانه وسواس گفته نمیشه، بلکه یه حالت استرس انرژی بسیار میبره، منجر به درد میشه حتی در بدن. این یک استرس ممتد. به آلمانی کلمه خیلی جالبی هم هست در این مورد، لفظا ترجمه کنم انگار که تمام مدت به برق وصل آدم، یعنی تمام مدت تحت زیر برق، زیر الکتریسیته است. این یه استرسی که هیچ کنترلی هم روش نیست در اصل، مگر اینکه برگردیم به در یه تحلیل روانشناختی اون مسئله اصلی و ریشه‌ای رو که در زمینه ناخودآگاه حل کنیم. و در مورد فاشیسم در سطح اجتماعی ما این مسئله رو داریم، استرس ممتد وجود داره و این استرس ممتد منشأش یه حالت استرس روزمره نیست، یعنی یک حکومت فاشیست با مدام در جنگ، باید در جنگ باشه، نمیتونه از این حالت جنگ، حالت خشونت خارج بشه. اصلا استراب یکی از سیمتوم های این استرس هستش که وجود داره. استراب حالت ترس، کلمه استراب در جاهای متفاوت به کار میره، ولی استراب یکی از این کلمه بسیار خوبی در زبان فارسی گرچه اصلش عربیه ولی بیان میکنه خیلی خوب این مسئله رو. تشویش و استراب سیمپتوم هایی هستن که وجود دارن و در مورد جامعه هم میشه گفت جامعه ای که در استرابه، جامعه ای که در تشویشه، امکان این که یک یعنی حالت انتظار ناخودآگاه وجود داره. ما این رو حتی در زبان فارسی میشنویم گاهی صحبت میکنیم، در انتظار این که یک نفر بیان بالاخره نجاتشون بده، یک نفر اون آقایی که بالای سر بیاد و اینها رو اون یعنی اون پدر والا بیاد و اینها رو نجات بده. این منشأ یک نوع اصلا میتونه دیکتاتوری باشه بعدن، یعنی دیکتاتور پذیر اینجور جامعه بر حسب اون شرسی که داره. در مورد آثار ادبی که گفتی در مورد فاشیسم، من دقیقا متوجه نشدم آیا منظورتون آثار ادبی هستش که در مورد فاشیسم یا آثار ادبی که خود فاشیست ها نوشتن. آثار ادبی که خود فاشیست ها نوشتن، ادبیات فاشیستی یعنی خود فاشیست ها، سایت های مختلف هست که به عنوان مرجع میشه اونها رو رجوع کرد و یه سری عموما به زبان های دیگه هست، یعنی به زبان آلمانی ما هنوز هم برای تحقیقات داریم. من اینجا چند نمونه رو الان نمیدونم دارم، اینجا داشتم امروز آماده کرده بودم، فکر کنم در پایان متنم هم دارم که شاید بتونم به شما بگم. مثلا شما میتونید در کارهای آلفرد تیگلر رو مطالعه کنید که در زمانی پرزیدنت آکادمی هنر مثلا آلمان بوده و این خیلی در این زمینه نوشته، یا صحبت‌ها و سخنرانی‌های گوبلز رو مثلا که سال‌ها در مورد هنر و هنر منحت سخنرانی کرده و صحبت کرده. ولی اینها در مجموع تحقیقات نیست، اینا زمینه میتونه تحقیق باشه، یعنی میتونه روانشناسی پشت این نوشته ها رو تحقیق کنید. منبع و مرجعی نیست برای چیز. یه سری کارهایی هستش که به این ترتیب به وجود اومده. ولی اگر منظورتون اینی که نوشته های فاشیستی مثلا شعر فاشیستی یا غیره، اینها رو من الان در اختیار ندارم ولی منابعی دارم که میتونم در اختیارتون بذارم اگه مایل باشید. شما فکر میکنم از اتفاقا از بالداگی من چند روز پیش احتمالا ایمیل من رو هم دارید، میتونم براتون بفرستم اگر تماس بگیرید که چه مثلا رمان فاشیستی چطوری بود و اینها. ما داریم در زمان هیتلر در آلمان رمان فاشیستی زیاد بوده، فیلم فاشیستی زیاد بوده، اتفاقا در این مورد هم خیلی نوشته شده، شعر فاشیستی زیاد داشتیم برای که هنر مشخصی بوده. خیلی ممنون.